Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Get down, little Ann, really, and stay.
Alors, ma petite chère, ma petite chère, je n'ai pas vu. Je suis dans le travail, je vais vous dire que je vais me dire. La mamie va m'appeler en disant que j'ai un travail en disant qu'on a trop.
اینجا تهرانه یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه
دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل همچون مهتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد صخره ای زه جان کشیده تا بنه گوش به رها کردن فریاد آخرین کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خواندی.
در بندر تهران به غروب های بی تو به کشتی ها نفت کش ها
اینجا رادیو بندر تهران قسمت صدم بوس خداحافظی اینجا حوالی خیابان فلسطین تهران استودیو تورنج من محمد امین شیتکران هستم و بوس خداحافظی صدومین قسمت رادیو بندر تهران رو به تاریخ 18 شهریور ماه 1401 تقدیم شما می کنم به احترام همه بوسه هایی که در لحظه خداحافظی دریغ شد و اما بسیار خوش آمدید و سلام بر شما
ثم يخفض البصر فدد نفسي فراه قد سفر فسلي هلمي وخانني جلدي بما يدي بالقضاء والقدر يا مهنتي ثم يخفض البصر فدد نفسي فراه قد سفر فسلي هلمي وخانني جلدي بما يدي بالقضاء والقدر خبر آدانت کس ای به من همی چه رسد دیگر بار از عشق بی خبر آدانت
جوج باید ای دل من چو سده دفع جوج باید ای دل من که باشدی غمزگانش را سپرا که باشدی غمزگانش را سپرا اگر بدانستمی که دل بشود کردمی بر ره فلا گذران اگر بدانستمی که دل بشود نکردمی بر ره فلا گذران
دانت کس بیر من همیشه رسد
دانت کس بیر من همیشه رسد
دیگر بارش بی خبر و
دیگر بارش بی خبر و
دانت کس بیر من همیشه رسد
دانت کس بیر من همیشه رسد
دیگر بارش بی خبر و
دیگر بارش بی خبر و
این قسمت صدام رادیو بندر تهران هست که البته فکر میکنم در قسمت بعدی راجع به این صد قسمتی که گذشت با هم صحبت میکنیم و حرف میزنیم. در جهان هستی میلیاردها صدا وجود دارد و رادیو بندر تهران یکی از آنهاست. این قسمت با حمایت مخاطبین رادیو بندر تهران منتشر میشه که در پیش رو خواهم گفت که چطور میتونید از ما حمایت بکنید. شما میتونید نظرات خودتون رو با هشتگ رادیو بندر تهران در اینستاگرام و توییتر منتشر کنید و خوندن نظرات شما جان هزار بار ما میده. برای حمایت از ما چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران میتونید به سایت هامی باش که لینکش به همراه این پادکست منتشر میشه مراجعه کنید و با ارزهای ریال، یورو، بیت کوین، دلار به صورت امن از ما حمایت بکنید. قسمت قبلی 120 هزار تا شنونده داشته، یعنی 120 هزار بار پلی شده، اما یک نفر حمایت کرد به مبلغ 50 هزار تومان. از همینجا میخوام ازش تشکر کنم. خانم سپیده دمت گرم که حداقل تو یکی هزار هوای ما رو داشتی. دم شما گرم.
کس وی به من همی چه رسد دیگر بار ز عشق بی خبر او دانت کس وی به من همی چه رسد دیگر بار ز عشق بی خبر او
صدای من رو از مرکز تهران در این روزهای پایانی و نیمه گرم تابستان میشنوید و همراه ما در رادیو بندر تهران هستید. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها مثل اپل پادکست، کاست باکس، گوگل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، ساندکلود بدون نیاز به فیلتر شکن بشنوید. البته که در همه پلتفرما هستیم و میتونید از هر جایی که دوست داشتید به ما گوش بدید. و آنچه که حالا میشنوید سد یأجوج از محسن نامجو.
چو سد یأجوج اگر بدانستم که دل شبه اگر بدانستم که دل شبه نکردمی بر ره بلا نکردمی بر ره بلا اگر ما بزرگ
نیمه شب حوالی ساعت 3 بی سر و صدا توی خودش کس کرده و از لابلای شاخه های زمخت درخت پشت شیشه انگار که روش نشه باهاش چشم تو چشم بشه زیر زیرکی به آسمون نگاهی انداخت که خیالش راحت بشه هنوز ستارش هست سر جاشه زنده است خاطرش جمع بشه که تنهاست. ذهن پیچیده ای داشت انگار یک بشقاب اسپاگتی توی کلش خالی کرده باشن. کنارش که می نشستی از همه جا برات حرف می زد. در مورد همه چی اطلاعات داشت، اما شده بود دریایی با عمق یک وجب. ولش می کردی، دستتو می گرفت و با خودش می برد به خاطراتش. در مورد فوتبال که صحبت می شد، از علاقش به میلان می گفت و صحبت رو می برد به دهه 90. رودگولیت، فنباستن، اسکوتو، پشت اسکوتو. می گفت قدیم بچه بودیم، آدامس سینسین می خریدیم که عکس فوتبالیست ها رو جمع کنیم. یه بار گویا باز کرده مارادونا بهش افتاده و تا خونه از خوشحالی گریون دویده. همه چی رو به هم ربط می داد. از فوتبال پل می زد، صحبت رو می کشوند به موسیقی و علاقش. موزیک هایی که گوش داده، دلش می خواست به همه بفهمونه پینک فلوید چیه؟ راجر واترز کیه؟ چرا جدا شد؟ گیلمور چه کرد؟ آلبوم سرگرم تا حد مرگ ته دنیای موسیقیه. هر بار یکی بر حسب اتفاق از پینک فلوید حرف میزد، لباشو به هم فشار میداد و میگفت من وقتی تمام آلبوم‌هاشون رو جمع کردم که نوار بود. نه الان که با یک کلیک هرچی بخوای گوش میدی. من سلکشن‌های سید برت و زمانی داشتم که مردم لندن هم به سختی گیر می آوردن. میگفت قبلاً متعصبانه طرفدار راجر واترز بودم و وقتی میفهمیدم کسی اهل پینک فلویده، اول ازش میپرسیدم راجر یا دیوید، بعد قضاوتش میکردم. اما الان که پخته در شدم فهمیدم کارم اشتباه بود و باید از هر دو لذت میبردم. کسی نفهمید چی شد از اون فضای موسیقی یه افتاد تو سنتی و استاد شجریان. شب تا صبح، صبح تا شب اونقدر شجریان گوش داد و موسیقی سنتی رو شناخت که صاحب نظر شده بود. دستگاه ها رو میشناخت. یه مدتی هم رفت پی یاد گرفتن ویولون و مثل بقیه کارهاش ول کرد. کلکسیونی از کارهای نیمه تمام بود. حرف زندگی که می شد سریع همه چی رو فلسفی می کرد و می گفت ما از آسمون به زمین تبعید شدیم و برای زندگی رو زمین بهای زیادی دادیم. هممون داریم تاوان می دیم، اما تاوان چی؟ نمی دونم، اما قطعا موضوع فقط خوردن یک سیب نیست. می گفت گذشته من تلی است از تکه های شکسته روحم که هیچ کدوم از تکه ها به هم شبیه نیستن. یکی به کوچکی دنیا، یکی به وسعت دریا. می گفت گذشته من تکرار نبودن هاست، تکرار رفتن های دردناکتر از زخم انتظار، تکرار جا ماندن هاست. گذشته من روبروی من است، اندوهی ژرف در چشمانش. می پرسیدم چشمان کی منظورته؟ می گفت نمی دونم، خودم هم نمی دونم. و آه و دود سیگار رو با هم می داد بیرون و سکوت می کرد. کسی از حرفاش سر در نمی آورد، اما همه کسایی که میشناختنش میدونستن اونی نیست که نشون میده و تو سرش پر از حرف و کلمات کتابهایی که این همه سال خونده. اگه میخواستی یک واژه مشترک بین همه حرفاش پیدا کنی و بشه کلید ورود به مغزش، اون گذشته بود. گذشته. تو همون وضعیت رصد ستاره ها بود که پیامی براش آمد. تلگرام رو که باز کرد نوشته بود حدوداً 3 ساعت دیگه میرسم. صحرا داشت با اتوبوس میرفت مأموریت به شهرش، ولی هر دو میدونستن مأموریت بهانه است. قرار بود همدیگر رو ببینن. پرسید هوا اونجا چطوریه؟ جو شرکتی که دارم به خاطرش میام مذهبیه، مجبورم چادر سر کنم. گفت نه بابا، آدمای اینجا این مدلی نیستن. حالا بیای خودت میفهمی. چند دقیقه گپ زدن و بعد سکوت کردن. هر دو خیره به صفحه چت بودن. سیگارش رو روشن کرد و واسش نوشت صحرا دلم یه طوریه. داریمیایش رو پاک کرد. میخواست بهش بفهمونه میدونم بینمون یه چیزی بیشتر از دیدار ساده داره اتفاق میفته و میدونم که تو هم میدونی. صحرا جواب داد آشوبه. چی خوردی مگه سر شب؟ هر دو خودشون رو میزدن به اون راه و در اون لحظه نمیدونستن یک عشق ماجراجویانه در انتظارشونه. بعدها کلی به این دلت آشوبه میخندن. یه شبهایی هست همینطوری که داری تو رویهات پرسه میزنی، یک حس انتظار به سراغت میاد. مدام به خودت رجوع میکنی و میپرسی منتظر کسی هستی؟ بعد متوجه میشی نه، کسی منتظرته و نه تو منتظر کسی هستی. اونجاست که میفهمی اون حس اسمش تنهاییه. اما اون شب انگار انتظار داشت به حقیقت بدل میشد. یک انتظار واقعی که انتظار کشیدن اولین چیزی بود که با عشق تجربه کردن. عشقی بین دو نفر که صدها کیلومتر از هم فاصله داشتن در حال شکل گرفتن بود. بعدها فهمیدن که بهش میگن لانگ دیستنس. اسمش رو گذاشت عشق ترمینالی. از این تعبیر خوشش میومد. میدونست با خودش داره عشق میاره که تفاوت داره با عشقهایی که همه میشناسن. میدونست که دنیاش رو به هم میریزه. میدونست با خودش خاطرات باران رو به همراه داره. پا به وطن نامرئیش میگذاره، وطنی که نه پرچمی داره نه سربازی، نه حتی آتشی که شعرهاشو بسوزونه وقت دلمردگی بهش شبیخون میزنه. هر بار برای دیدن هم باید کیلومترها راه رو طی میکردن. میگفت سفر آدم رو به شعر خوندن وامی داره. حالا تصور کن مسافر عاشق هم باشه. میگفت سفر فقط با اتوبوس یا قطار که کش بیای، ساییده بشی، خاک جاده روشونت بشینه. نه زمان رو بفهمی نه مکان. ساعتی که تو جاده ای از عمرت حساب نمیشه. میگفت اون لحظه ای که تو راهی غم و غصه هات یادت میره. سرطان داشته باشی اون لحظه سالمی. هر دوشون سالها واسه دیدن هم از این ترمینال به اون ترمینال در رفت و آمد شدن. هر دفعه یکی به شهر دیگری میرفت. وقت اومدن هیجان بود و شوق و آغوش. موقع خداحافظی بمبی میگذاشتن و آروم دور میشدن. بمب دلتنگی. بوم. دلتنگی از چند ثانیه بعد از رسیدن شروع میشه و تا ساعتها، روزها و سالها بعد از رفتن ادامه پیدا میکنه. روزانه صدها، هزاران، بلکه میلیونها انفجار بمب دلتنگی در ترمینال های دنیا اتفاق میفته. انفجارهایی که نمیکشه اما نابود میکنه. وقتی یکی میرفت اون یکی گم میشد وسط اون همه هیاهو که یکی دنبال مسافر بود و یکی دنبال ماشین و قطار. ترمینال غلظت دلتنگی است. لعنتی اتمسفرش بیشتر پر از رفتن تا اومدن. هیچ وقت ترمینال رو با اومدن کسی به یاد نمیاری. هر چی خاطر ازش تو ذهنت میاد از رفتنه. رفتن آدم ها که هزار بار لعنت برفتن. رفتن وقتی عشق ترمینالی باشه اندوهناک تره. تمام اون سالها گذشت. به قدم زیر نم بارون و درختان نارنج گذشت. به از راه رسیده‌ای زیر رگبار شدید که زیر بغلش گل بود و کف دستش کیک تولد. گذشت به شوق دیدن و عشق خداحافظی و تقویمی که بیشتر روزهاش دلتنگی بود که وقتی به جونت میفته نمیدونی چطوری باید ازش خلاص بشی. جون میکنی گاهی. هیچ وقت هیچ کدومشون نفهمیدن واسه دیدن هم چطوری خودشونو به آب و آتیش زدن. هیچ کدومشون نفهمید اون یکی چطوری پول سفر رو جور کرد، چطوری مرخصی گرفت، چطوری زندگی رو ول کرد، چطوری اومد، چطوری رفت. عشق ترمینالی یعنی خاطره ی جنریتور، یعنی تو راه گیلان قزوین قیمنسار خوردن، یعنی واسه اقامت مشکل شناسنامه داشتن، یعنی خطر تصادف با گراز، ترافیک فیروزکوه، چای ریختن، املت زدن، یعنی دو نفر هیچ کسی رو بین خودشون راه ندادن. عشق ترمینالی یعنی فاصله، یعنی فاصله افتادن. واقعا فاصله، فاصله آورد.
نوری میتابد عمود بر خانه ای از جنس دود، در خانه یک بیگانه است، هر لحظه می سازد وجود چاقوی کند کهنه را، در لاشه ای می کرد فرو خونا به افشان می شود تا بگذرد از دست. سر و زمان و چشم و گوش، دندان لسه ابرو و گوش، سر و زمان و چشم و گوش، دندان
اطلس ابرو و اون.
روایتی با عنوان عشق ترمینالی نوشته نوید نوروزی را برایتان خواندم و آنچه که حالا می شنوید او از سام گوهربین.
ناگه ندایی بر تنید آن آذرخش با شکو، این زندگی افسانه‌ایست در لایه های تو به تو، پتیاره های بی هدف، هنجارهای روبرو. شاید تمام عمر ما وهمیست در افکار او.
این 53 عصر جمعه است که دارم میروم فرودگاه. میروم که بنشینم توی یکی از ترمینال های ورودی یا خروجی و چند ساعتی آدم ها را تماشا کنم. کسانی که میروند یا برگشتند. بدرقه کنندگان، به استقبال آمده ها و غیره. و توی دنیای ذهن خودم برای بعضی هاشان داستان بسازم. امروز می روم ترمینال پروازهای خروجی. شاید مثلا خانواده ای را ببینم که آمده اند دخترشان را بدرقه کنند برود در دانشگاهی شهر دیگر درس بخواند. مثل خودم که 17 سال پیش آمدم به این شهر که بروم دانشگاه و بعد ماندگار شدم. بعد من به جای پدر خانواده که چشمانش خیس شده ولی دارد به خودش فشار می آورد گریه نکند، مبادا خانوادهش بفهمند قلبش دارد از جا کنده می شود، اشک بریزم. دلم گریه ای می خواهد که به سردرد وحشتناک بعدش بیارزد. در ترمینال همه مسافرند. هیچ کس نیامده که بماند و نشانی از خود به جا بگذارد. نشانی که بعدها بعد رفتنش بشود بغض، بشود دلتنگی، بشود حسرت. همه آمده اند که بروند. اصلاً اینجا تنها جاییست که رفتن خوب است. ساخته شده برای رفتن و نماندن. دم رفتن کسی به زور چنگ نمی اندازد به زندگی کسی. کلافه و خفهش نمی کند. اینجا هیچ کس به کسی دروغ نمی گوید، خیانت نمی کند. جایش نیست، وقتش نیست. اینجا معادلات هیچ جای دیگر دنیا حاکم نیست. من هم قوانین ثابتم را نمی آورم اینجا. من هرگز جای مبلم را کنار پنجره نشیمن حتی 1 سانتی متر جا به جا نمی کنم و همیشه فقط روی همان مبل می نشینم. اما در ترمینال هر بار گوشه ای می نشینم. روی صندلی جدید و آدم‌های جدیدی می‌بینم که هرگز قرار نیست بشناسمشان. امروز مردهای زیادی جلوی مانیتورهای بزرگ فرودگاه جمع شدند. ندیده می‌دانم، حتماً فوتبال است و حتماً بازی مهمی است. می‌روم جلو و نگاه می‌کنم. درست فکر کردم. انگار پای فوتبال که وسط باشد، سفر، رفتن، پرواز و هر چیز دیگری در دنیای مردها می رود در لایه‌های بعدی اهمیت. در آن لحظه فقط آن زمین چمن و مردانی که تویش به دنبال توپ می دوند در دنیا مهمند و دیگر هیچ. یک صندلی پشت به مانیتور و رو به مردان ذوب شده در فوتبال پیدا می کنم و می نشینم. محو تماشا شدم که می بینم زنی مسن و مردی جوان به طرفم می آیند. مرد با یک دستش بازوی زن را گرفته و با دست دیگرش یک چمدان را می کشد. یک کیف زنانه سیاه هم به روی دسته چمدان است. آهسته به طرف صندلی خالی کنار من می آیند. مرد کمک می کند زن روی صندلی بنشیند. بعد نگاهی به من می کند و می گوید ببخشین خانم، شما تا چند دقیقه اینجا هستین؟ جواب می دهم هستم فعلا. نگاهی به زن می کند و می گوید میشه مادرم اینجا باشه تا من برم کارت پروازو بگیرم و برگردم؟ منظورش این است میشه مراقب مادرم باشی تا من برگردم؟ اما لابد رویش نمیشود مستقیم بگوید. میگویم بله حتما. کیف را میگذارد کنار مادرش و با چمدان میرود. ناگهان ترس برم میدارد. با چشم دنبالش میکنم. میترسم گمش کنم و بعد ندانم با این پیر زن تنها چه کنم. زیاد دور نمی شود. می رود توی یه صف کانتری که روبروی صندلی هاست. خودش حواسش بوده مادرش را کجا بنشاند. مدام بر می گردد پشت سرش و مادرش را نگاه می کند. خیالم راحت می شود. زن آرام و بی حرکت کنارم نشسته و زل زده به روبرو. رد نگاهش را می گیرم اما نمی رسم به مرد. نگاهم را می آورم پایین تر. دستهایش بی حرکت روی رانهایش هستند. کف دست ها رو به سقف. نگاهم لابلای خطهای عمیق کف دستانش میماند. ناگهان از جایش بلند میشود و هراسان دور خودش میچرخد. بلند میشوم. دستش را میگیرم و میگویم چیزی شده مادر جان؟ هراسان توی چشمهایم نگاه میکند و میگوید خانم شما یه پسر بچه 5 ساله ندیدی شلوار آبی و بلوز زرد تنش باشه؟ دستانش را می آورد روی سرش. موهای صاف سیاه داشت. خودم براش چتری زدم. ندیدیش؟ بعد بدون اینکه منتظر جواب من باشد می گوید وای خدا بچم گم شد. حالا چیکار کنم؟ جواب حاجی رو چی بدم؟ به مرد نگاه می کنم. می بینم رسیده به جلوی صف و فقط یک نفر دیگر مانده تا نوبتش شود. دستانم را می گذارم روی بازوهای زن و می گویم من دیدمش مادر جان، گم نشده، رفت آب بخره و میاد برمیگرده. زن توی چشمهایم نگاه میکند. مردمک های خاکستری رنگش وسط مورک های سفید و ملتهب سفیدی چشمهایش دودو میزنند. میگوید راست میگی خانم. سعی میکنم مردمک های سیاهم را که لابد وسط مورک های قرمز و ملتهب چشمانم دودو میزنند بدوزم به چشمهایش تا حرفم را باور کند. بله مادر جان، شما بیاین اینجا بشینین، الان میاد. آرامتر شده. حالا فقط چشمهایش دور میچرخند به دنبال پسر بچه ای با شلوار آبی، بلوز زرد و موهای صاف سیاه. میگوید کاش برای حاجیم بخره، خیلی تشنه است. یکی از مردهای توی مانیتور یک موقعیت گل 100% را از دست میدهد. همه مردهای جلوی مانیتور میگویند وای. مرد کارت های پرواز را گرفته. تا میبیند هر دو ایستاده ایم و من مادرش را گرفتم میدود سمت ما. مهاجم یکی از تیم ها انگار هنوز دست از حمله و تلاش برای گل زدن بر نداشته. مرد های جلوی مانیتور روی پاهایشان بند نیستند. مرد از بین جمعیت راهش را باز میکند و میرسد به ما. میگویم ببین مامان جان، پسرتون برگشت. زن چند ثانیه‌ای به صورت مرد خیره میماند. لابد به موهای صاف سیاهش که ریخته اند وسط پیشانیش. دیگر مردمک های خاکستری چشمانیش دودو نمی زنند و نمی چرخند. آرام گرفتند روی صورت مرد. بعد انگار از کابوس بیدار شده باشد نفس عمیقی می کشد و می گوید آخ برگشتی مادر، برای حاجی آب گرفتی؟ مرد چند لحظه به چشمان مادرش خیره می شود و بعد به چشمان من نگاه می کند. می گوید نداشت، بیا بریم سالن اونور میگیرم. کیف زن را از روی صندلی بر میدارد و با دست دیگرش بازوی زن را میگیرد. دوباره نگاهی به من میکند و میگوید ممنونم، لطف کردین. میخواهم بگویم کاری نکردم، سفرتون به سلامت. نمیتوانم دهن باز کنم. اشکهایم میریزند. سرم را کمی پایین میآورم. چشمهایم را میبندم و باز میکنم و لبخند میزنم. آنها آرام می روند سمت سالن ترانزیت. من می دوم سمت فروشگاه‌های آن طرف سالن و سه بطری آب می خرم. جلوی بازرسی سالن ترانزیت می رسم بهشان. صدا می زنم آقا. با تعجب بر می گردد. کیسه ی بطری‌های آب را می گیرم طرفش. چند ثانیه این مکس می کند و می گوید چرا؟ می گویم قابلی نداره. کیف مادرش را می اندازد روی شانه های پهن مردانش و کیسه را از من می گیرد. دوباره تشکر می کند. دیگر جلوی اشکهایم را نمی گیرم. توپ مهاجم تیم بالاخره گل می شود. فریاد شادی مردها سالن ترمینال را پر می کند.
اشکای یخیم و پاکن، درای قلب تو واکن، صدای قلبم و بشنو، من چه کردم با دل تو، کاش که تو لحظه آخر عشق و تو نگام میخوندی، قلب تو صدامو نشنید، رفتی با غریب موندی. اگه یه روز بگم از این حکایت که به تو کردم عادت، دلم پیش دلت مونده تو زندون رفاقت، رفاقت. اگه یه شب
روایتی با عنوان پروازهای خروجی نوشته ی هانیه کسایی‌فر را برایتان خواندم و آنچه که حالا می شنوید دریای مغرب از مینورا.
دریای مغرب، دریای مغرب، اشکای یخیم و پاکن، درای قلب تو واکن، صدای قلبم و بشنو، چه کردم با دل تو، کاش که تو لحظه آخر عشق و تو نگام میخوندی، قلب تو صدامو نشنید، رفتی با غریب.
خانم یعنی چی که نمیدونم کجا میخوای بری؟ سرم را از سوراخ گیشه داخل میکنم. در مقابل چشمهای گرد شده یه زن صورت استخوانی پشت گیشه، دهانم را به صورتش نزدیک میکنم و آرام میگویم نه که ندونم، میدونم. بعد در حالی که گردنم را مثل شتر سیخ و کشیده میکنم، با انگشت اشاره به سمت شیشه پشت سرش اشاره میکنم و میگویم هر جای این اتوبوس قرمز بره. پچپچه مرد پشت سری با زن کنار دستش زیر گوشم میپیچد. زن پشت گیشه میگوید خانم مگه بچه ای؟ یعنی چی میخوای با این اتوبوس قرمز بری؟ من چه میدونم این کجا میره؟ سرم را داخل حفره میکنم و به محض اینکه میخواهم بگویم دقیقاً بچه شده ام، زن از جایش نیمخیز میشود و تقریبا داد میزند خانم برو کنار، هر وقت فهمیدی کجا میخوای بری بیا بلیط بگیر. از پنجره فاصله میگیرم، سراسیمه به سمت در می روم. موبایلم زنگ می خورد. شماره ملکی روی گوشی افتاده است. صدایم را تای گلویم می اندازم و خودم را به کنار دیوار می رسانم. ملکی از روی وظیفه تولدم را تبریک می گوید و بدون اینکه منتظر جواب من شود ادامه می دهد. رئیس در بدر دنبالتون می گرده. مگه نمی آید؟ صدایم هنوز تای گلویم محبوس شده است. چشمم به اشعه خورشید می افتد که بر روی اتوبوس قرمز عمود شده است. صدایم را رها می کنم و محکم می گویم نه، نمیام. اصلا شاید دیگه نیام. می دانم ملکی آن طرف خط چشم راستش می پرد و مرتب سیبیلش را می کند. منتظر ادامه ی حرف نمی شوم. لازم به توضیح نیست، یعنی اگر هم بخواهم توضیح بدهم او نمی فهمد. در شیشه ای را باز می کنم، خودم را به اتوبوس نزدیک می کنم، قلبم تند تند می زند. از آخرین بار که در رویاهایم خودم را در اتوبوس قرمز رنگ دیدم تقریبا 40 سال گذشته است. زیر لب به خودم می گویم مژده، آخه زن 50 ساله، این چه رویای بچگانه ایه؟ اما رنگ گوجه ی اتوبوس که زیر پلکایم رنگ می اندازد، با صدای بلند می گویم این خودشه. رویای هر کس باید از یه جا شروع بشه، پس کی؟ راننده با کاپشن سبز رنگ به من زل زده است. یادم می افتد که یونیفرم سرمه‌ای اداره تنم است و کیف دست چرمی مشکی پر از ترازهای حسابداری هنوز در دستم است. مقنعه روی سرم را عقب می کشم و آستین‌های یونیفرم را درست مثل دوران دبیرستان بالا می دهم. به راننده می گویم آقا این اتوبوس کجا میره؟ مرد سیگار بهمن باریکی را کنار لبش می گذارد و لب بالایش را روی سیگار فشار می دهد و همانطور که سرش را پایین می آورد فندک را زیر بدنه نحیف سیگار می زند و می گوید رشت می ره خواهر، بلیت داری؟ می گویم نه ولی الان می گیرم. مرد پک عمیقی به سیگار می زند و می گوید عجله نکن، یه ساعت دیگه را می افته. به اتوبوس نگاه می کنم، تلفنم دوباره زنگ می خورد. نگاهی به صفحه آن می کنم، اسم نازنین را که می بینم تعجب می کنم، هیچ وقت سر کار زنگ نمی زند. هنوز حرف نزدم که می گوید هپی برثدی بهتری مامان دنیا. با خودم می گویم این هپی برثدی از کجا افتاد توی زندگیمون. بعد همانطور که به برنامه های شب نازنین گوش می کنم به خودم جواب می دهم از همون موقع که بچه ها رو مجبور کردی انگلیسی حرف بزنن. نازنین مثل باباش عادت دارد یک ضرب حرف بزند بدون آنکه نفس بگیرد. آخر حرفهایش میگویم اما من شاید شب نباشم. منتظر اعتراضش نمیشوم و با این جمله که جلسه دارم گوشی را قطع میکنم. به مازیار تکست میزنم نگران نشو، من چند روز برای مأموریت باید برم رشت، و بعد تلفن را در حالت میتینگ میگذارم. هوس کردم زیر لب سوت بزنم. از وسط اتوبوس ها راه می افتم. مطمئن هستم صوت زیر لبی من در ازدحام جمعیت به گوش کسی نمی آید. بند بلند کیف را از داخل در می آورم و کیف را روی دوشم می اندازم. لیست بلند و بالایی از کارهای نکرده مثل تیتراژ پایانی فیلم ها جلوی چشمانم می آید. فیلم تون شده است. کلمه اول پیانو. انگشتانم را کشیده می کنم و با ضرب آهنگ سوت تکان می دهم. شانه دختر 18-19 ساله‌ای به شانه ام می خورد. دختر کول پشتی پشت سرش را جابجا می کند و می گوید ببخشید. به تکان دادن سر اکتفا می کنم. کلمه دوم نقاشی. می ایستم روی سکوی بین اتوبوس ها و آسمان را خوب نگاه می کنم. هرچند که کثیف و کدر است اما مطمئن هستم می توانم از پشت همه این سیاهی ها رنگ آبی لاجوردی بیرون بکشم. دستانم را به بالای پیشانی حایل می کنم. دوخت زیر مقنعه به زیر گلویم فشار می آورد. با خودم می گویم موجی خر نشو. برو خونه قشنگ، فردا با یه دست لباس با یه کوله پشتی با اون شال سبک توسیه را بیفت بیا. اینجا اتوبوس قرمز بازم فردا میره. از سکو پایین می آیم. آستین‌های یونیفرم را پایین می‌دهم و کف دستم را روی خط تای می‌کشم که روی لباس اتو کشیده‌ام افتاده است. به اتوبوس قرمز نگاه می‌کنم. نزدیک در خروجی که می‌رسم پسر بچه 10-11 ساله‌ای پشت سر هم می‌گوید خانم فرفره نمی‌خری؟ برمی‌گردم. چشمان مشکی پسر برق می‌افتد. دستانش را از جعبه چوبی آویزان به گردنش جدا می‌کند و به فرفره جلوی صورتم فوت می کند. پره های رنگی می چرخند و من می گویم پسر جون من بچه کوچک ندارم. پسر یک فرفره دیگر بر می دارد و هر دو را با انگشت دستانش می چرخاند و می گوید برای خودت بگیر، این یکی رو خیلی دوستش دارم، بخر دیگه. خنده هم می گیرد و می گویم چنده؟ می گوید من از هیچ کسی چیزی طلب نمی کنم، هر چقدر می خواهی بده. دو عدد اسکناس 10 تومانی بهش میدهم. پسر دوباره فرفره را میچرخاند و میگوید خانم هر روز یه بار به چرخونش، عادت داره، بهش بی‌محلی نکنی ها. خب فرفره را دستم میگیرم و یک بار میچرخانم. پسرک میخندد. پشت فرمان به طرف اداره میرانم. نزدیک اداره برای آنکه به موتور سوار نزنم فرمان را میچرخانم. فرفره میافتد. کنار میکشم. فرفره را بر میدارم و میچرخانم. یادم میآید اولین کاردستی دوران کودکیم فرفره بوده. آن روزها به عزیز جون گفته بودم حیات را پر از فرفره رنگی کنیم. عزیز خندیده بود و گفته بود نمیشه.
ای بی وفا راز دل بشنو، از خموشی من این سکوت مرا ناشنیده مگیر. ای آشنا چشم دل بگشا، حال من بنگر، سوز و ساز دلم را ندیده مگیر. امشب که تو در کنار منی، غم گسار منی، سایه سر من تا سپید مگیر. ای عشق من خیز و پرد مشو، پیش چشم ترم وقت دیدن او راه دید مگیر. دل دیوانه من به غیر از محبت گناهی ندارد، خدا داند. شده چون مرغ طوفان که جز بی پناهی پناهی ندارد، خدا داند. منم آن ابر وحشی که در هر بیابان به تلخی سرشکی بیفشاند. به جز این اشک سوزان دل نامیدم گواهی ندارد، خدا داند.
یاد داشتی با عنوان فرفره 50 ساله نوشته ندا مکی را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید بازخوانی راز دل از طاهر قریشی.
شنیده مگیر. ای آشنا چشم دل بگشا، حال من بنگر، سوز و ساز دلم را ندیده مگیر. دلم گیرد هر زمان بهانه تو، سرم دارد شور جاودانه تو، روی دل بود به سوی آستانه تو. چاید شب در میان تیرگی ها، گشاید پر روح من به شور و غوغا، رو کند چو مرغ وحشی سوی خانه تو. ای بی وفا راز دل بشنو، از خموشی من این سکوت مرا ناشنیده مگیر. ای آشنا چشم دل بگشا، حال من بنگر، سوز و ساز دلم را ندیده مگیر.
12 فطیر تازه توی پلاستیک گذاشت و به 2 از پله‌های کنار تابلوی تعاونی 15 رفت پایین. از لای اتوبوس هایی که به خط ایستادند همان را انتخاب می کند که نزدیک حرکتش است. راننده را می بیند که بعد از پک عمیق به سیگارش داد می زند بودو جانمونی. شاگرد شوفر سر جا دادن یک چمدان و گونی بزرگی که درش را ناشیانه با تک پارچه هایی گره دادند با یک مسافر بحث می کند. در صندوق کناری اتوبوس باز است و چمدان ها و ساک های دستی تا لبه در صندوق آمدند. نگاهشان می کند و سوار می شود. روی صندلی اول فطیر را می گذارد، روی پای مرد که ساک کوچکش را بغل گرفته و زل زده به شیشه بزرگ جلوی اتوبوس. زخم کوچک بریدگی تازه‌ای کنار گوشش است. یک لحظه خیال می کند اصلا مرد او را نمی بیند، ولی همانطور که ازش رد می شود جمله تکراریش را با لحنی تکراری می گوید. فطیر ببر، فطیر تازه، نرم و خوشمزه، دونه 15 تومن. مرد اما توی شیشه جلوی اتوبوس صورت زن جوانی را می بیند که تا شب برسد ده برای اولین بار می بیندش و فردا که عقدش کرد شب خانه خواهرش اتاقی به عنوان هجله بهش خواهند داد. دست می کشد روی زخم کوچکی که صبح وقتی داشت صورتش را با تیغ می تراشید از لغزش دستش ایجاد شد. فطیر را می گیرد دستش و یادش نمی آید از دیشب که سر شام با دختر و پسرش حرف می زدند و از خجالت پنهان کردن تجدید فراشش چیزی از گلوش پایین نمی رفت چیزی خورده باشد. خودش را آرام می کند که 5 سال زمان زیادی است برای عذب ماندن مردی زن مرده. پسرک فطیر دوم را می گذارد روی پای دختر جوان که سرش را چسبانده به شیشه و دید که اشکهایش را با پایین مقنعش پاک می کند. فطیر ببر، فطیر تازه، نرم و خوشمزه، دونه 15 تومن. صندلی های تکی اتوبوس های جدید به این درد می خورد که تا مقصد چشم بدوزی به جاده. تنها و 1000 تا فکر توی سرت چرخ بخورد. 4 سال بود که ترس این لحظه را داشت. بازگشت به شهر و خانواده‌ای که سرنوشت محتومی را برایش رقم می زدند. امید داشت توی این 4 سال درس خواندنش بتواند کاری برای خودش پیدا کند که ماندگار شود. اما امید در مقابل پدری که اجازه همین درس خواندنش را 1000 بار کوبیده توی سر دختر مفهومی ندارد. نمی داند باید چه کند، چون خودش بهتر از هر کسی می داند که او همان آدمی نیست که 4 سال پیش با یکی از همین اتوبوس ها پا گذاشت توی دل این شهر. زندگی را تجربه کرده اما هنوز توان ایستادن روی خواستهش را ندارد. دلش برای شبهای شلوغ اینجا تنگ خواهد شد. برای خوابگاه و خندیدن و درس خواندن‌های تا صبح شبهای امتحان. برای زندگی که از این به بعد نخواهد کرد. فطیر ببر، فطیر تازه، نرم و خوشمزه، دونه 15 تومن. صدای پسر و هر صدای دیگری مرد جوان را مضطرب می کند. پسر ریز نقش فطیر را که گذاشت روی پایش و رفت حتی بوی فطیر هم حالش را بد کرد. پایش را که بی اراده تکان می داد پلاستیک فطیر افتاد زمین. خم شد تا آن را بردارد. نگاه کردید پسرک انتهای اتوبوس است. چرخید و سرش را تکیه داد به صندلی و به دریچه کوچک کولر بالای سر نگاه کرد. بعد از آن تصادف اولین بار بود که دوباره می‌خواست برگردد به شهرش. هر کاری کرده بود با ماشین خودش هم نتوانسته بود، اما حالا باید به همه حس‌های بد دنیا غلبه می‌کرد و می‌رفت. باید از همان جاده‌ای رد می‌شد که 2 سال پیش چپ کرد. از همان جایی رد می‌شد که تن بیجان خواهرش را کنار جاده دیده بود. از همان لحظه عبور می‌کرد که بعد از آن 1000 بار خواسته بود بمیرد. اما بالاخره یک جای این ماجرا او مجبور بود برگردد و مادر و پدر پیرش را ببیند که هیچ وقت او را نبخشیده بودند. صدای کلکر پسرک با زنی از انتهای اتوبوس می آید که سر قیمت چانه می زنند. 10 تومن نمیدم خانم. میگم 15 تومن. راننده سوار می شود. شوفر جعبه های کوچکی که تویش آب، میوه و کیک است بین همه پخش می کند. پسرک از لای صندلی ها عبور می کند و فطیرها را از روی پای مسافران جمع می کند. زیر لب قرولند می کند که هیچ کس خریدار نبوده. از پله های اتوبوس می رود پایین و می نشیند روی نیمکت سنگی و کثیف جلوی انباری تعاونی 15. اتوبوس دنده عقب می رود و از سکو خارج می شود. سر می گرداند. راننده دیگری داد می زند. سوار شو جانمونی؟ تیز و چابک می دود سمت اتوبوس که فطیرهایی که تازه نیست را بفروشد.
اوج گرفتی و من قفس شدم از تو، حسرت آزادی و بال بالم شد. یه روز دیدم تا تازه شدم از نو، یه روز از تو گذشت هزار سالم شد. سکوت تا مثل یه راز سر بسته بین تولد و مرگ شناورم میکرد. نفس کشیدن تو بوتی در بسته از این که پروانم مقدرم میکرد. دست که میبردی به کوله بار سفر دخیل میبستم به دست گیره در دخیل میبستم به جاده های عبوس دخیل میبستم به آخرین اتوبوس. دست که میبردی به کوله بار سفر دخیل میبستم به دست گیره در دخیل میبستم به جاده های عبوس دخیل میبستم به آخرین.
یادداشتی با عنوان فطیر نوشته که شیما ترابی را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید آخرین اتوبوس از محسن چاوشی.
بزرگ نبود دلت یه زندونه یه چار دیواری. تصورم از تو دود هوا شد رفت تا هی سقوط کنم به زیر سیگاری. سقوط می کردم به قله چشمات، سقوط می کردم مهم نبود برات. دلم می خواست که تو را حبس کنم تو صدام، هیچی به غیر از تو مهم نبود برام. چشم که می انداختی به آینه و چمدون، پناه می بردم به کوچه و بارون. چشم که میبستی روی پناهی من، پناه میبردم به نامید شدم. دست که میبردی به کوله بار سفر دخیل میبستم به دست گیره درش دخیل میبستم به جاده های عبوس دخیل میبستم به آخرین اتوبوس.
از ابتدای مسیر می دانستم که اتوبوس در این ترمینال توقف می کند تا مسافرینی که به مقصد رسیدند پیاده و آنها که مقصدی در پیش دارند سوار شوند. روی نیمکت بتونی در ترمینال نشسته بودم و به اطراف نگاه می کردم و در دفترچم از هر چه می دیدم یادداشت برمی داشتم. نیمکت بتونی درست ابتدای راهروی قرار داشت که به سکوی بتونی جلوی ترمینال ختم می شد، جایی که نور تابلو و پروژکتورهای تعاونی ها تاریکی شب را کنار می زد. سیگارم داشت خاموش می شد. سیگاری نبودم، فقط می خواستم امتحانش کنم. یک بار در یک دوره همی امتحان کرده بودم. دوستانم راه و رسمش را یادم داده بودند، ولی با گذشت سالها از آن روز از خاطرم رفته بود. بلد نبودم، پشت هم کام گرفتم و به سرفه افتادم.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
سرچرخاندم. مردی را دیدم که به سمتم می آمد. در یک دستش لیوان پلاستیکی چای بود و در دست دیگرش سیگار. یک قلپ چای می خورد و یک کام از سیگار می گرفت. کام گرفتنش چند ثانیه طول می کشید. گونه هایش جمع می شد. با حرص و ولع خاصی دود را به همراه هوا به ششهایش هدایت می کرد. چند ثانیه مکس و یک قلوب از چای می نوشید و بعد بخار چای داغ و دود غلیظی از دهانش بیرون می آمد و به هوا می رفت. می رفت و در مسیر نور پروژکتور قرار می گرفت و کم کم دود آبیش در هوا محو می شد. تا به امروز به سیگار کشیدن آدم ها اینقدر دقت نکرده بودم. نمی خواستم مستقیم به اون نگاه کنم. متوجه می شد. در اتوبوس او درست 5 صندلی جلوتر از من می نشست و من روی تک صندلی آخر نشسته بودم. در ابتدای مسیر هر مسافری که سوار می شد را برانداز کردم و چیزی درباره‌اش در دفترچه‌ام نوشتم. می خواستم در طول مسیر برای هر مسافر در ذهنم یک قصه بسازم تا راه کوتاه شود. دفترچه را باز کردم. درباره این مرد چیز خاصی جز ویژگی‌های ظاهریش یادداشت نکرده بودم. رفتارش را تحت نظر گرفتم. به بهانه نگاه کردن به ساعت یا کش و قوس دادن دست‌ها و شانه‌هایم می‌توانستم نیم نگاهی به او بیاندازم. می‌دیدم که چایش رو به اتمام است و آن را سر کشید و بعد لیوان را در سطل زباله‌ای که کمی آن طرف‌تر بود انداخت. در دفترچه‌ام یادداشت کردم مردی که آنقدر با لذت سیگار می کشد که آدم حسودیش می شود. سرم را بالا آوردم. هرچه به لحظه ی حرکت دوباره که شاگرد راننده گفته بود نزدیکتر می شدیم، مسافرین بیشتری می آمدند و دورم شلوغ‌تر می شد. دفترچه را بستم و از نیمکت بتونی بلند شدم و جایم را به یک پیرزن دادم که با عصا در کنارم ایستاده بود. رو به من گفت: خدا عمرت بدهد پسرم، همیشه سلامت باشی. لبخند زدم و به سکو نزدیک شدم و به ستون کاشی کاری شده تکیه دادم و رو به اتوبوس و پشت به جمعیت ایستادم. شاگرد راننده با سیگاری روی لب و یک تی بلند در دست داشت شیشه جلوی اتوبوس را می شست و از پشت سر مردی که متصدی تعاونی ترمینال بود رو به جمعیت گفت: اتوبوس تا 10 دقیقه دیگر راه می‌افتد. پس من 10 دقیقه وقت داشتم تا از آنچه بیرون اتوبوس می‌بینم یادداشت بردارم و لحظات را ثبت کنم. دفترچه را باز کردم و یادداشت کردم. تقریباً نیمی از مسیر را پیمودم. من با رویایی در سر این سفر را آغاز کردم. با بار سنگین حسرت‌های گذشته در کوله بارم. رویای دیگری شدن، رویای محک زدن خود و ساختن هویتی جدید. رویای کسب تجربه‌های نو. رویایی از تحقق تصویر رویای خودم. در سال‌های گذشته به نظر خانواده و اطرافیانم بهترین بودم. خوب که فکر می‌کنم می‌بینم از همان کودکی پسفند ترین همیشه همراه کرده‌هایم بود. بهترین شناگر، بهترین شاگرد کلاس، مؤدب‌ترین بچه فامیل و ترین‌های دیگر. همین جور بزرگ شدم و تن دادم. به خواسته پدر و مادر به یکی از بهترین دانشگاه‌ها رفتم و از بهترین و پردرآمدترین رشته فارغ التحصیل شدم و حالا در 40 سالگی چیزهایی دارم که شاید خیلی ها حسرت داشتنش را دارند. بی‌انصافی است که بگویم از نتیجه راضی نیستم. راضیم، اما خواسته های اجابت نشده گذشته باید با آنها چه کنم؟ حسرت کارهایی که انجام ندادم در 40 سالگی مثل کوهی روی دوشم سنگینی می کند. کی باید جواب لحظه های از دست رفته ی روزها و ساعتهای کودکی و نوجوانیم را بدهم؟ امروز؟ من به تفریحات کوچک آن دوران و بازی‌های نکرده حسادت می‌کنم. به گل کوچیک بازی کردن در کوچه، به نوشابه تگری خوردن با کلوچه، به اسپورت کردن پره‌های دوچرخه با چسب برق رنگی، به دزد و پلیس، استوپ هوایی و وسطی. من در کودکی همیشه کنار ایستاده بودم. بیشتر پشت پنجره خانه تماشاگر بودم. من درست طعم کودکی را نچشیدم. حسرت دور دوم بازی رهایم نمی کند. همیشه باید یک دست بازی می کردم چون دیر می شد. دیر می شد و باید درس می خواندم. باید کلاس می رفتم تا از سنم بزرگتر به نظر برسم. با وقار، با حیا، فهمیده. نمی دانم چه کسی در ذهنمان فرو کرد که از سنت جلوتر باشی موفق تری. من از کودکی وارد رقابتی شدم که جایزش تعریف و تمجید و تحسین بود. آلبوم افتخاراتم پر بود از این توجه ها. جایزه هایی که می گرفتم هم مرا بیشتر به زمان بندی مقید می کرد. 1 ساعت. فقط 1 ساعت در روز می توانستم پلی استیشن بازی کنم. هیچ وقت نشد در بازی های 10 دقیقه‌ای فوتبال 99 با تیم مورد علاقه ام قهرمان جام جهانی باشم. من کودکی را پشت سر گذاشتم که شیطنتی نداشت. سر به سر دیگران گذاشتن، مسخره کردن و مسخره شدن و چوب معلم که گل بود و هر کی مثل من نخورد اینجور. من درگیر رقابتی بودم که هدف مسابقه زندگی در آن گم بود. از پشت سر صدای دختری را شنیدم که رو به کارمند تعاونی به اتلاف وقتش در این جا به جای مسافر اعتراض داشت. برای اولین بار بود که اسمی کردم. این اولین ساعات زندگی است که هدر رفتن و از دست دادن وقت و زمان برایم هیچ اهمیتی ندارد. سرم را برگرداندم تا دختر را ببینم. تا دیدم یادم آمد. همان دختری بود که با دوستش سوار شد. به نظر دانشجو می آمد. دلم می خواست بروم و به او بگویم وقت هیچ اهمیتی ندارد. انگار تو جواب سوالم را می دانی. چطور می توان از تک تک لحظه های این زندگی رضایت داشت؟ اما نپرسیدم. دیدم او هم شبیه من است، شبیه چند سال پیشم، شبیه هدفهای کوچکم که در نظرم بزرگ و خواستنی می آمد، شبیه روزهایی که نادانسته فقط تلاش می کردم سکوهای موفقیت را یکی پس از دیگری فتح کنم. دفترچه را ورق زدم و جلوی اسم دختر نوشتم: خانم رکسانا، مریم، نرگس یا شاید پانیز از این لحظه زندگیش ناراضی است. نمیدانم چند کار نکرده دارد که اینجور هرس می‌خورد. نمیدانم چرا مثل گذشته من در این لحظات یک کتاب دست نمیگیرد و از این زمان برای مطالعه بهره نمیبرد. حالا کتاب یا دیدن فیلم مورد نظرش در گوشی یا هر کاری بهترین کار مد نظرش، همان که دوست دارد و وقت نمی کند، ولی کاری کند که احساس رضایت داشته باشد و لذت ببرد، مثل آن آقا کامبیز یا سپهر که با عشق سیگار می کشد. شاگرد راننده کارش تمام شد. شیشه جلوی اتوبوس را برق انداخته بود. سوار شدم و روی صندلی‌ام نشستم و به این فکر کردم که تمام تلاش خانواده رساندن من به یک نقطه قابل اتکا بود، رسیدن به یک نقطه امن مثل همین صندلی. آنها نمی‌خواستند از اتوبوس زندگیم عقب بمانم. می‌خواستند من به این نقطه برسم و بعد هر کاری دلم می‌خواهد بکنم. تمام حرف من هم همین بود. نمی‌شد تجربه های از دست رفته را نمیشد بازآفرینی کرد. بعد از رسیدن به آن نقطه امن دیگر نمیشود 10، 14 یا 20 ساله شد. در میان مسافران جدیدی که به اتوبوس سوار می شدند یک سرباز جوان هم بود. سربازی که در یک نگاه می شد بی‌حوصلگی و کلافگی را در ظاهرش دید. این قیافه را خوب می شناسم. احتمالاً از یک مرخصی کوتاه که زمانش مثل برق و باد گذشته به پادگان برمی گشت. یادداشت کردم سرباز کلافه. می خواستم باز از حسرت‌ها و از نکرده‌های دوران خدمت بنویسم. ننوشتم. احساس می کردم با نوشتنم سرنوشت خدمتی سرباز تغییر می کند. نمی خواستم دستی در قصه زندگیش ببرم. می خواستم در لحظه زندگی کند. فقط نمی دانم حواسش بود یا نه. ثانیه ها گذشت و اتوبوس تقریبا پر شد. راننده پشت فرمان نشسته بود و آماده ی حرکت بود. ایستگاه و توقف اول سفر را پشت سر می گذاشتم. شاگرد راننده به سمت انتهای اتوبوس آمد و جعبه‌ای برداشت. جعبه را به پشت سری صندلی من تکیه داد و باز کرد و یک بسته تغذیه بین راهی به دستم داد. بسته حاوی یک کیک، آب میوه و یک دستمال کاغذی بود. چشمان شاگرد راننده را دنبال کردم. دیدم بسته را که به دستم داد، نگاهش به دفترچه روی پایم و خودکار در دستم است. گفت: چه می نویسی دکتر؟ تا آمدم لبخندی آماده کنم تا به او تحویل دهم، دیدم بدون اینکه منتظر جواب من باشد رفت. تا آن سر اتوبوس رفت و بسته ها را به مسافران داد. برگشت تا جعبه خالی را پشت پرده های انتهای اتوبوس پنهان کند. در کنارم ایستاده بود و جعبه را تا می کرد. گفت: میگم چی می نویسی؟ با لبخند به او گفتم: خاطره خوش همسفری با شما و آرزوی تجربه کردن شیطنت‌های دانش آموزی که هیچ مدرسه‌ای حاضر به ثبت نامش نیست. انگار انتظار نداشت جوابم این باشد. سرش را برگرداند و گفت: بنویس، بنویس. و در راه روی بین صندلی‌های اتوبوس از نگاهم گم شد. Thank you.
یادداشتی با عنوان بی مقصد نوشته و با صدای برنوش پورغفار را شنیدید و آنچه که حالا می شنوید زمانه از خانم هایده. به برادر زنم حسن سپرده بودم زن و دوتا بچه را بیاورد از چالوس برساند تهران دست من. برگ مأموریت را که گرفتم و قرار شد یک هفته ای از عرق ریزان جاسک خلاص شوم و بروم تهران، بال در آوردم. با یک تیر دو نشان می زدم. با همان برگ مأموریت زن و بچه ها را هم با هواپیمای فرندشیپ برمی گرداندم جاسک. سوار هواپیمایشان می کردم و زنم کلی دلش خوش می شد به من و جنمم. زنم آدم بی دست و پایی نبود، اما نمی شد تنها بیاید با دوتا بچه 5 ساله و 3 ساله. ماشین سرش را می گرفت. قرص ماشین هم که می خورد تخت می خوابید. آن وقت بچه ها به امان کی توی اتوبوس؟ قرص هم اگر نمی خورد از اولین پیچ باید استفراغ می زد تا برسن تهران. این شد که حسن همراهشان راه افتاد. عصر رسیدند. پیشانی حسن را بوسیدم و 4 تا اسکناس 20 تومانی گذاشتم توی جیبش. گفتم ببخش. کم است. بزرگی کردی. زنم هنوز منگ بود و دهن دره می کرد. نخ جوراب توسی نازکش در رفته بود و زانوهاش خاکی بود. خاک کفش بچه کوچیکه. آخر خواهر و برادر دوتا صندلی گرفته بودند و هر کدام یک بچه را نشانده بود سر پا. منتظر ماندیم حسن بلیت برگشتنش را بگیرد و خیالمان راحت شود. ترمینال شلوغ بود. عین هوش کم انار پر از دانه. با یک دست سامسونتم را محکم گرفته بودم و با دست دیگرم دختر کوچیکه را زدم زیر بغل. دختر بزرگم سفت چسبیده بود به آستین مانتوی زنم و در حالی که ناخونش را می‌جوید خیره مردم بود. به ذهنم هم نمی رسید ترمینال آزادی همچین جهنمی باشد. صحرای محشر بود انگار. جنگ زده های آواره شده، آنها که می رفتن شمال پناه بگیرند از بمباران صدام. آنهایی که زندگی را دلار و مارک کرده بودند و مانده بودند منتظر یک وجب جا حتی توی موفه که ما تحتشان را بگذارند و بروند ازمیر و استانبول و از آنجا هم بروند دیگر کلاهش هم افتاد این طرف ها بر نگردند برش دارند. گفتم سمیرای بابا چه بزرگ شده دیگه ناخوناش هم نمی جوه. سمیرا انگشتش را از دهانش درآورد، اما نگاه هراسیدهش تغییری نکرد. سارا روی شانه من خوابش برده بود. حسن دیر کرده بود و پیدایش نبود. سارا توی خواب هی می گفت آب آب آب. زنم لیوان تاشو رو از کیفش درآورد و گفت می رود دنبال آب خوری. سمیرا هم همراهش رفت و هر چند قدم بر می گشت و یک جوری نگاه هم می کرد انگار قرار است برگردد و من رفته باشم. بوی تن آدم ها، بوی دهان های چند ساعت چیزی نخورده، بوی شاش بچه که از لاستیکی زده بود بیرون و نش کرده بود به لباس ننش داشت حالم را به هم می زد. خبری از حسن نبود. ترسیدم بروم پی حسن زنم را گم کنم. سامسونتم را محکم تر گرفتم. جز شورت و عرقگیر و مصفاکم هیچ چیز به درد بخوری تویش نبود. داشتم به هول و ولا می افتادم که زنم با سمیر آمد. لیوان تاشو را با آب پر کرده بود، اما تا برسد به ما بیشتر نصفش از درز طبقه طبقه های لیوان ریخته بود زمین. به زنم گفتم نکنه داداشت بی خدافزی سوار شد و رفت. زنم تون شد. جانش بند برادرش بود. به خواهرش تعصبی نداشت، اما پشت برادرش نباید حرف می‌زدم، خصوصا که تو بچگی کلی مریض بود و 10 بار تا دم مرگ رفته و برگشته بود تا برسد به حالا و سن جوانی. حسن آمد. بلیت نیست. همین را گفت و سرش را کج کرد، یک جوری که انگار من مقصرم و حالا باید حتی شده روی کولم بگیرمش ببرم برسانم دم دروازه حیات آقا جانش توی چالوس. گفتم حتی بوفه؟ گو حتی بوفه، حتی کف ماشین. لب و لوچه که زنم آویزان شد. سمیرا آرام و با خجالت داشت سعی میکرد به زنم بفهماند گشنش است. نگاهش به پلاستیک چیپس چرب و پیلی و نمکی دوتا پسر بچه ای بود که کنار مادر و پدرشان با 3-4 تا چمدان بزرگ و یک شمد بزرگ لحاف پیچ کنار ستون چرک مرده ترمینال که با یادگاری نوشت ملت سیاه شده بود بیتوته کرده بودند. حسن گفت شما برین. زنم گفت بس تو چی؟ داشتم کلافه می شدم. از دهنم پرید میای بریم جاسک؟ هم هواپیما سوار شو هم درست خونه ما بمون، یه راهی پیدا میکنم برت میگردونم چالوس. حسن پس کلهش را خاراند. زنم یک جوری نگاهم کرد، باورش نمیشد انقدر کیابیا داشته باشم. راه افتادم سمت خروجی ترمینال. اولین باجه تلفن را که پیدا کردم رفتم توی نوبت ایستادم. باید میدیدم یک جای اضافه توی آن هواپیما هست که حسن را هم با خودم ببریم جاسک یا نه. 10 بار زنگ زدم و سکه هام داشت ته میکشید تا وصل شد و گفتن که جا ندارد که هیچی، پرواز هم کنسل است و چه کار خوبی کردم قبل رفتن زنگ زدم. پول هتل تهران را که نداشتم. بچه ها خسته بودند. چشمهای سمیرا انگار هر دقیقه داشت درشت‌تر میشد. هر صدایی با لهجه غریبی از هر طرف ترمینال میشنید سر بر میگرداند. چند برگ روزنامه پیدا کردم، پشت دیواری پهن کردم کف زمین. زن و بچه ها را نشاندم. حسن را گفتم بماند مراقب. رفتم و پرسان پرسان نانوایی پیدا کردم و چند تا سیر پنیر گرفتم و برگشتم. حسن نشسته خواب رفته بود. زنم کفش‌هاش را درآورده بود و 4 زانو نشسته بود روی روزنامه ها و آرام بود. سوراخ جورابش بزرگ شده بود. چمدان را باز کرده و 2-3 تیکه رخت کشید بیرون و گلوله کرده بود زیر سر سارا. سمیرا هیچ چی نخورد. تون تون نفس میزد. نمیدانم چه مرگش بود. نه میخورد نه میخوابید. رنگش پریده بود. آخرش همانجا روی روزنامه بالا آورد. نان توی دستم را قورت دادم و رفتم بمانم توی صفحه بلیط. ساعت 7 صبح 2 تا صندلی برای اصفهان گیرم آمد. زنم گفت پس حسن چی؟ حسن گفت من پیاده سوار میرم، شما برید. سوار اتوبوس شدیم. حسن برای من دست تکان داد و دیدم که همان روزنامه های دیشبی را پهن کرد جایی توی سایه و دراز کشید. 3 روز و نیم بعد بالاخره رسیدیم جاسک. 1 روز قبلش تلگراف رسیده بود. حسن رفت زیر ماشین. حسن مرد. به زنم چیزی نگفتم. ماشین گرفتم رفتم ترمینال بندر عباس دم فلکه اتوتاج. گرم و شلوغ و کثیف. مرد سیاه جرده و چاقی خیس عرق با رد زخمی مورب روی پیشانیش نشسته بود پشت باجه. اصلا نپرسید میروم کجا. فقط گفت چند تا؟ 2 تا از دهنم در نیامده بود که با کلافگی 2 تا بلیت شیراز را پاره کرد و داد دستم. داد زد بعدی. باید میرفتیم شیراز. بعدش را نمیدانستم.
ما از این شهر غریب بی تفاوت کوچ کردیم، از رفیقا زخم خوردیم تا یه روزی برنگردیم. خونمون رو دوشمونه، ما یه آه دور گردیم. ما واقعا با هم چه کردیم؟ ما غنیمت های بی رویای این جنگای سردیم. زندگیمون کو ببین، ما کشته های بی نبردیم. بی خبر از حال هم، آواره دنیای دردیم. ما
واقعا با هم چه کردیم؟ تلخ اما با هم نبودیم، ما آدمای شهر حسودیم، خسته از کابوس رفتن، دور از اون روزای روشن، بی تفاوت زیر این سقف کبودیم. تلخ اما با هم نبودیم، ما آدمای شهر حسودیم، خسته از کابوس رفتن، دور از اون روزای روشن، بی تفاوت زیر این سقف کبودیم.
روایت شنیدید با عنوان تا دم فلکه اوتوتاج، نوشته الهام فلاح، و آنچه که حالا می شنوید شهر حسود، از علی زنده وکیل.
پس بدین فرصت خنده هامون، لااقل پس بدین گریه هامو.
تلخ اما با هم نبودیم، ما آدمای شهر حسودیم، خسته از کابوس رفتن، دور از اون روزای روشن، بی تفاوت زیر این سقف کبودیم. تلخ اما با هم نبودیم، ما آدمای شهر حسودیم، خسته از کابوس رفتن، دور از اون روزای روشن، بی تفاوت زیر این سقف کبودیم.
نامه به عشق تریاکی صدم. چشمانم را می‌بندم، صدای تلفنم را خاموش می‌کنم. دلم می‌خواهد دست‌هایم را روی جفت گوش‌هایم بگذارم تا هم همه انبوهی از خداحافظی آدم‌ها را نشنوم. هم همه کسانی که با سرعت اندوه، شوق و خشم از کنارم عبور می‌کنند. با آنکه چشمانم بسته است، اما اشک‌ها راهشان را از گوشه پلک و لابلای مژه‌ها پیدا می‌کنند. گوشی تلفنم را محکمتر چنگ میزنم و در برابر چک کردن آن مقاومت میکنم. پلک‌ها را محکمتر به روی هم فشار میدهم و دندانهایم را به روی هم میسایم. از میان دندانهای قفل شده بی‌وقفه این جمله در سر تا سر تن و جانم تکرار میشود: مگر آدمیزاد طاقت چند بار مردن را دارد؟ شیرین تر از جان، حالا که این چند خط را برایت می نویسم، جایی میان عمارتی بزرگ و چرک و غمالود نشستم و به تو فکر می کنم. به اینکه طاقت هر چیز در جهان را دارم غیر از لحظه ای که باید دیدن و بویدن و بوسیدنت را ترک کنم. لحظه ای که صدا و صورت و پوست تنت را بگذارم و بروم. لحظه ای که شاید برای آخرین بار برق نگاهت، پف زیر چشمانت، عطر گردنت و آغوش گرمت مال من باشد. من آدم خداحافظ نیستم عزیز دلم. سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم، به انبوه مهتابی‌های روشن و خاموش بالای سرم نگاه می‌کنم و پشت هم این جمله را تکرار می‌کنم، جوری که انگار تو جایی در فاصله میان مهتابی‌ها ایستاده‌ای، به من زل زده‌ای و می‌گویی بی‌وفایی تا کجا؟ اما عزیز دل من، این بی‌وفایی نیست. خداحافظی از تو برای من عین مرگ است. انگار قرار نیست تیری در قلبم فرو کنم. اینجا در این تالار سرد و کم نور ایستگاه نشستم و به اولین و آخرین بوسه من فکر میکنم، به روزی که دوچارت شدم و ترس رها کردن و رفتن لحظه هایم را سیاه و تار کردند. مگر آدمی زاد طاقت چند بار مردن دارد که من هر بار که دیدمت دستم را در وازوانت گم کردم و سرم را روی شانهات رها. وحشت همچون امروزی دنیا را به کامم زهر کرد. هر بار که غرق بوسه‌ات کردم، هر بار که تنگ در آغوشم گرفتی، ترس دوری از تو لحظه هایم را خورد و متلاشی کردند. گوشی تلفن در دستم می‌لرزد. نگاه می‌کنم. تویی. می‌گذارم زنگ‌ها را بزنی و تمام که شد تلفن را خاموش می‌کنم. داخل کولیم میچپانم، کول پشتی را به آغوشم میکشم، بند زخیم کولی را میان دندانهایم میگیرم و عربده خفه ای سر میدهم. خدا حافظ عزیز دل من.
گفته بودم اگه برگردی دوباره غم میره از دل و تاریکی میمیره، بعد از اون بی تو نشستن های روزی دستای سردم و دست تو میگیرم، اومدی اما دیدم دست تو سرده، گفتی اون روزها دیگه بر نمیگرد، اومدی اما دیدم دست تو سرد، گفتی اون روزها دیگه بر نمیگرده. گفته بودم اگه برگردی میبینی نقش غمها رو تو آینه چشمم، میدونی اینجا تو این خونه یه غمگین رنگ بی رنگی گرفته بی تو دنیا، اومدی اما دیدم دست تو سرده، گفتی اون روزها دیگه بر نمیگرده، اومدی اما دیدم دست تو سرده، گفتی اون روزها دیگه بر نمیگرده.
قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم. در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها رو میشنوید و آنچه که حالا میشنوید صبر ایوب از بابک خانقلی.
گفته بودم اگه برگردی میبینی روی این پنجره ها اسم تو مونده، قصه اومدنت باز منو تنها توی این تاریکی شبها نشونده، بی تو موندن لحظه مرگ منه، صبر ایوب زمان صبر منه،
خونه بی تو خونه نیست، قبر منم. بیا تا اون روزای خوبم بیان، دست من گرمیه دستا تو میخواد، قهر تو جونمو آتیش میزنه.
پایان قسمت صدام رادیو بندر تهران هست که با عنوان بوس خداحافظی با حمایت مخاطبین رادیو بندر تهران منتشر شد. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید. این قسمت رو با چند روز تأخیر در کانال تلگرام قرار خواهیم داد. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو به همراه هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. اگر هم به دنبال حمایت از ما هستید میتونید به لینکی که همراه این قسمت منتشر میشه و متعلق به سایت هامی باش هست مراجعه کنید و با ارزهای ریال، یورو، دلار و بیت کوین به صورت امن از ما حمایت کنید. ممنونم از محمد شایگان مدیر هنری ما، برنوش پورغفار، لیا وطن‌دوست، شیما ترابی، هانی کسایفر و الهام فلاح که من رو در تولید محتوا کمک می کنند. ممنونم از آژانس تبلیغاتی کربن که تمام قد کنار ما ایستاده و ممنونم از بابک معدندار که مشاور برندینگ رادیو بندر تهران هست. در ادامه شیرین از همایون شجریان را می شنوید. قسمت بعدی ما یکم مهر ماه 1401 منتشر خواهد شد و در نهایت خانم ها، آقایان، من محمد امین چیتگران، اینجا رادیو بندر تهران، 18 شهریور ماه 1401، ارادتمند، وقت شما بخیر.
شیرین سازم دانه هناری، شیرین سازم دانه هناری، کی ججوانه که نیو کردواری، کی ججوانه که نیو کردواری، هملل سرچی لامن بیزاری، هملل سرچی لامن بیزاری. شیرین ساز، شیرین ساز، شیرین ساز، شیرین ساز، دانه هناری، کی ججوانه که نیو کردواری، هملل سرچی لامن بیزاری، هملل سرچی لامن بیزاری. سر نوشان تا هاتونه تخوا، شیرین ساز دانه هناری، کی ججوانه که نیو کردواری، هملل سرچی لامن بیزاری، املأ بسرج لا من بزار سرچ لامن بیزار، پملا لسرچ لامن بیزار.